اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه 14 بهمن ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 8 جمادی الثانی سال 1441 هجری قمری مطابق با 3 فوریه 2020 میلادی. مباحثمون در طب المعصومین بود، قسمت پاسخگویی به سوالات مردمی. بعد رسیدیم به پرسش جدید که توضیحشو امروز بدم. تو قسمت لب مرز دانش حرکت کردن بود، بعد سوال کرد از بافشناسی خاصی به نام بافشناسی سرولوژی. سرولوژی حالا جواب در بافشناسی سرولوژی که یک بخشش بافشناسی سرولوژی خون بند ناف جنینه، از برای ذخیره سازی سلول های بنیادی، ذخیره سازی سلول های بنیادی که 3 فائده دارد حداقل. 1 افزایش امید به زندگی در بیماران صعب العلاج یا لاعلاج. علیکم السلام. افزایش امید به زندگی در افرادی که بیماری های خاص دارن. دوم افزایش طول عمر، چون سلامتیش برقرار شه و برگرده طول عمرش هم میره بالا. سوم افزایش درمان بیماری های صعب العلاج و لاعلاج. افزایش درمان بیماری های صعب العلاج و یا لاعلاج. حالا ما این سلول های بنیادی که تهیه کردیم، مثلا از خون بند ناف جنین، بعد اینا رو باید ذخیره سازی کنیم در یک منبع های بزرگی به نام تانک های سرد کننده. یه بشکه های بزرگی است با آلیاژ خاصی است که درش نیتروژن مایع هست، تا منهای 250 درجه زیر صفر میتونیم سرد کنیم. ولی این سلول های بنیادی ما تا منهای 190 درجه سانتیگراد زیر صفر باشن کافیه. اینم برای مدت زمان طولانی میتونیم ذخیره سازی سلولای بنیادی کنیم در تانک های سرد کننده در منهای 190 درجه زیر صفر. این یکم از پزشکی جدید گفتم براتون، حتی از آقای دکتر مرتضی ورابی رئیس بخش تحقیقات سلولهای بنیادی بند ناف رویان که مربوط به جهاد دانشگاهی تهرانه. حالا خواستم بگم علمای صالح شیعه 40-50 سال قبل این فرمایشات رو فرمودن، از جمله حضرت آیت الله مرحوم مصطفی نورانی در کتاب دائرة المعارف بزرگ طب اسلام در دو جای کتابش آورده، مثلا در دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی جلد 11 صفحه 130 کاربری منجر به کاربرد گسترده سروتایپیک، یعنی تعیین نوع به طریق سرولوژی که یک نوع بافشناسی خاصی، تعیین نوع به طریق سرولوژی. یا مثلا از بحث جونورشناسی و انسانشناسی و بافشناسی انسانی و همچنین بافشناسی خونی انسانی، گفتیم از بافت مزانشیم بند ناف، حالا خون تهیه کنیم بعد پاکسازیش کنیم، بعضی سلولاشو جدا سازی کنیم و سلولای بنیادیش رو در منهای 190 درجه سانتیگراد زیر صفر ذخیره سازی کنید در تانک های سرد کننده. حالا میخوام بگم تو زمینه گیاهان هم حتی هست. حرفام میگیرین چی میگم؟ ببینیم یه بار تو بحث گیاهان بحث چیه؟ ریخت شناسیه، مورفولوژی، یعنی ریخت شناسی گیاهی. یه بار تو بحث گیاهان چیه؟ این که این سبزیه یا درخته یا درختچه‌ست یا میوه جالیزیه یا میوه درختیه یا بوته هست. تصور فرموده؟ مدل ها همجور فرم. این بحث های فلور گیاه. یه بار دیگه نه، ما میایم خود یک گیاه رو یا میوهش رو یا برگش رو یا دانش رو یا ساقش رو یا پوستش رو یا ریشش رو خودش رو میایم بافشناسی میکنیم، بعد میایم مواد شیمیایی مؤثره مفید در پیشگیری یا درمان رو جدا سازی میکنیم یا تشخیص میدیم. تصرف همونیم تا ذریع مصرفش ببینیم چقدره. حالا میخوام بافشناسی سرولوژی گیاهی بگم که این عالمش یه 50 سال قبل گفته، حالا 20 سال کتابش چاپ شده. درست شد آقا؟ آیت الله مرحوم مصطفی نورانی. ببین حوزه های شیعه لب مرز دانش کی حرکت کردن که شما تازه به دوران رسیده ها می فرمایید. اسلام پزشکی نداره. یه ذره عربو بخونم ستون. دائرة المعارف، اول سندش بنویسید، دائرة المعارف بزرگ طب اسلامی مرحوم آیت الله مصطفی نورانی جلد 6 صفحه 348 با استفاده از خصوصیات 1 مورفولوژی، تو پرانتز بنویس ریخت شناسی گیاهی، 2 بافشناسی خاص یعنی سرولوژی، 3 ژنتیک مواد مؤثر شیمیایی موجود در گیاه، ژنتیک مواد مؤثر شیمیایی در گیاه، تو پرانتز جلوش بنویس، یعنی فیتو کمیکال، فیتو کمیکال این گیاه، حالا برگشه، ساقشه، پوستشه، میوهشه، ریششه، تا ببینیم دانه هست، هسته هست، تا ببینیم چه موضوعیه، چه بیماریه، با چه کیفیت و کمیتی پیشگیری کنیم یا درمان کنیم. درست شد؟ حالا این ستا رو تون میخونم. با استفاده از خصوصیات مورفولوژی ریخشناسی و بافشناسی سرولوژی و ژنتیک مواد مؤثره شیمیایی گیاه یا فیتوکمیکال گیاه میتوان گیاهان را طبقه بندی کرد. میتوان گیاهان را طبقه بندی کرد. اینم یه سوال بنده خدا که جواب داد. یک سوال دیگه چون اینه که میگه آقا میتونم کنترل اضافه وزنم کنم، میتونم پیشگیری از اضافه وزنم کنم، میتونم به مدت 10 سال نگذارم که اضافه وزن پیدا کنم؟ بله، به شرطی که بدونیم که غذا خوردن مخلوط جاهلانه نیست، بلکه مخلوط عالمانه است که از حیث کمیت کیفیت به مقدار لازم سنت، جنس، شغل، تحرکت، همین رو باید در نظر بگیری. پس تنوع غذایی به نوع غذاها و آشامیدنی‌های حلال و همچنین تعادل، همچنین مقدار لازمی که بدن نیاز داره، افراط در خوردن و نوشیدن نباشه، تفریط در خوردن و نوشیدن نباشه، نه پرخوری، نه پفتل خوری، نه آشغال خوری، یعنی فست فودها، غذاهای صنعتی، نوشابه‌های گازدار، آبمیوه‌های شیمیایی نخور. چیزایی که باعث آسیب به بدنش میشه نخوره، مثل کافئین زیاد، چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکاف، هم لجن صفراوی میگیریم، هم کمخونی فقر آهن میگیریم مؤمنا، هم ضعف عضله قلب میگیریم، ضعف عضله قلب، حالا واسه پمپاژ خون مشکل پیدا میکنه. اگر یه استرس هم کنارش بیاد، ضعف قلب به اضافه یه آریتمی قلبی، نامنظمی ضربان قلب میکنه. حالا اینجا پس چیزایی که به دردش نمیخوره نخوره عمو جون. اونایی که شمردم داروه. حالا کسی بیماری خاص داشت اون وقت دارو میگی. اما یه کنار که نباید دارو بخوان. پس متناسب، متوازن، متعادل، متنوع، اینجوری باید غذا و نوشیدنی خورد. حتی رژیم های کاذب که ایجاد سوء تغذیه میکنه و آب زیادی بدنت از دست میده، خودش باعث ایجاد بیماری های گوناگون میشه، از خشکی پوست گرفته تا کمسویی چشم و تا ضعف عضلانی، یعنی بیماری میاستنی یا ضعف عضله. پس نباید رژیم های غلط کاهش وزن گرفت به کپی کورکورانه از غرب و شرق یا عادات زشت دیگران، نه، همه چی باید حساب شده باشه، یعنی تخصصی تغذیه، حالا تغذیه تخصصی سنتی یا تغذیه تخصصی جدید یا تغذیه تخصصی طب اسلامی. خب معلوم کنم هر کنون باید تخصص داشته باشه. این هم سوال این بنده خدا. یه بنده خدای دیگه پرسیده، یه بیماری داره، بیماریش هم ژنتیکیه. پرسیده من تومور جرم سل دارم، تومور جرم، جرمیم سل، من تومور جرم سل دارم، یعنی توموری که سلول زایا، سلول زا هست، زایش سلولی افزایش پیدا میکنه و سپس تبدیل به توده میشه در صفحات لگنی. حالا یه سلولایی هست که در دوران جنینی شکل میگیرن و در سالهای بعد در بیضه پسر از عیس اسپرم و در تخمدان دختر از عیس تخمک نمود پیدا میکنه. این سلول ها گاهی به جاهای دیگر بدن میرن و به تومور تبدیل میشن، بیشتر در اعصاب مرکزی بدن، مخصوصا در مغز مثل قده پینه آل، اونجا تجمع میکنن و ایجاد توده میکنن. این بیماری که گفت که ژرم سل دارن انواعی داره، یک بار ژرمینوماز، یک بار غیر ژرمینوماز. در ژرمینوما که شایع ترین نوع تومور ژرم سل در سیستم اعصاب مرکزی، حالا این بیماری که داره علائمی داره، این علائمش یادتون باشه، درمانش و کمک به درمانش رو بعد میگه. علائمش چیه؟ مثلا بعضی چیزا شبیه هم، مثلا تشنگی بسیار شدید دارم، حجم بسیار زیاد ادرار دارم که گاهی شفافه و گاهی تقریبا شفافه، تکرر ادرار دارم، شب ادراری دارم، با بیدار شدن در هنگام خواب شبانه به دلیل نیاز به دفع ادرار مکررن بیدار میشه، یعنی شباش زهرش میشه، این بچه آدم میتونه بخوابه، هی دقیقه به دقیقه به اصطلاح مردم نیم ساعت یک ساعت به اصطلاح دکترها هی باید بره قرارگاه صدام رسوم آمونه. همچنین چنین بیمارانی دچار اختلال در دید، اختلال در بینایی هستن، بی اشتهایی دارن، کاهش وزن دارن بدون دلیل مشخص، کاهش وزن چه پسر باشه چه دختر، گاهی بلوغ زودرس داره گاهی بلوغ دیرهنگام داره. یعنی چی؟ مثلا اگر پسره بالغ بشه از 8 سال، مثلا 15 سال قمری تموم، حالا ببینید با تأخیر میشه 18 سال 22 سال 25 سال بعد بالغ میشه به بلوغ جنسی که ازش برکت بیاد. بلوغ جنسی ها تو فقه فعلا نریم، دارم پزشکی می به بلوغ جنسی. اگر دختره طبق جغرافی های طبیعی ایران بین 9 سال 10 سال 11 12 صفحه 13 است، باید بلوغ جنسی در دختران باشه. حالا میبینی 15 16 18 20 بلوغ جنسی دیرهنگام، مثلا 16 سال 18 سال تازه میخواد حیض بشه، ساعت بیولوژیک رگل که من تو عادت مایم. پس گاهی بلوغ جنسی زودرسه، این هنوز 9 سال قمری تموم نشده، 7 سالشه 5 سالشه دختر، یعنی بالغ شد حیض میبینه، با اینکه خانواده خیلی بازی نبودن یا لجام گسیخته که هر چیزی ببینن هر چیزی نقد کنن، خانواده کنترل شده بودن، اما به خاطر این تومور ژرم سل این بچه مبتلا شده به بلوغ جنسی زودرس. مثلا پسر بوده باید 15 سال مثلا بالغ بشه که یعنی بلوغ جنسیش 10 سال 12 سال برکتش میاد، با اینکه پسر بچه دارای رفتارهای پرخطر نبوده، یعنی استمنا یا فلوت شاهنشاهی نداشته، روابط نامشروع نداشته، تصاویر مستهجن ندیده، خانواده بیدر و پیکر، خانواده بازم نبوده. بعد که میریم مؤمنان سی تی اسکن MRI میگیریم، مثلا این عجب این توده با این کیفیت با این حجم با این وزن قسمت مثلا قده پینئالش وجود داره تو مغز، او باعث شده که این پسر بچه مبتلا شده به بلوغ جنسی زودرس. او معلوم شده آقا، پس بلوغ زودرس یا بلوغ دیرهنگام. یک بار دیگه کوتاهی قد به صورت غیر عادی، با اینکه از حیث ژنتیکی چل مرد نیست، چل مرد به اصطلاح پزشکی نیست، به خاطر این توموره که مبتلا شده به کوتاهی قد بیش از اندازه. سردردهای دائمی دارن، گفتن تومور تو مغزشه، تو خود مغز ما 159 تومور داریم. یه روز بعدنا توضیح میدم. حالا دارم من یک قسمش میگم که سوال کرده. اینا سردرد دارم دائمی، یکی دیگه حالت تهوع و استفراغ دارم، یکی دیگه احساس خستگی شدید میکنم، یکی دیگه ناتوانی در انجام تکالیف محوله دارم. یعنی تکالیف محوله چون نمیتونه به درستی انجام بده، مخصوصا تکالیف اجتماعی. اینم علائم این بیماری. حالا ضد کیست؟ ضد تومور، ضد تجمع مایعات اضافی بافتی، ضد آبسه مغزی، ضد هیدروسفالی که بزرگی سر بیش از اندازه. حالا یکیش هم ضد تومور. گل استخدوس هر 8 ساعت دم کردش رو با عسل استخدوس میخوره. دو، دم کرده افتیمون هر 12 ساعت مخلوط با استخدوس میخوره. سه، زنجفیل عادی یه قاشق مرب بخوره با هر وعده غذایی میخوره. چهار، زنجفیل شامی که راسن هست با هر وعده غذای اصلی یه قاشق مرب بخوره میخوره. کمک به درمان بسیار قویه. حالا بعضی چیزایی که دوش میتونی درمان بر اساس علائم کنی، مثلا دوش که تشنگی خیلی زیاد داره، خب بخاطر اینکه آب خیلی زیادی از دست میده، درست مومن. خب حالا اینجا شما هر 6 ساعت آب و آب جوش بدن موسش میگذاری، تو 24 ساعت یک دونه لیمو ترش تازه به چلونش آبشو با این آبا بخور، حالا با یکی دو لیوان از اینا، خب معلوم شد هیچی خاطیش نکنم، همین آب لیمو ترش تازه مثلا نصفش بریستی این لیوان، نصفش هم بریستی این لیوان، کلش آب ها یا آب دوش بلع، هر کدوم نصفی لیمو ترش تازه به چلون کافیه، تشنگیت برطرف میشه. ولی هر 6 ساعت دو لیوان، یه لیوان آب یه لیوان آب دوش بلع به صورت میکیدنی بخور. بعد برای اینکه تکرر ادرارت خوب بشه، مثلا فهمیدین دم کرده آبیشن و عسل آبیشن میخوری، تکرر ادراری شب ادراری خوب میشه. یا پودر قولنجان زیر زبونت نگه میداری با آب دهنت قاطی میشه بعد قورت میدی. هم ضد کیسته، هم ضد چیه؟ تکرر ادرار و ریزش غیر اختیاری ادرار، اونم خوب میشه. یا مثلا اینجا که هست که حالت تهوع و استفراغ داره، از اون برم ضد سرطان و توده هم باشه، مقوی طحال، مقوی کبد، مقوی ریه هم باشه. اسمش چیه؟ انار رسیده. انار رسیده بعد غذا میخواد. آفرین. اون دیگه بستگی داره ناراحتی معده داره یا نه، برای اینکه لکنت زبان نگیره شیرین بزن. ناراحتی معده، سرسوزه معده، ریفلاکس مثلا این چیزا نداره، میتونه انار ترش رسیده یا میخوش بخوره، میتونه. باید ببینی بیماری های زمینه جانبی داره یا نداره، اونا رو دیگه چکاپ کن، درست مومن؟ یا مثلا اینجایی که این برای حالت تهوع استفراغ در ضمن ضد سرطان هم هست، چون الاجیک اسید داره، خودش یک آنتی اکسیدانه، ضد انواع سرطان هست، حتی سرطان پروستات در مردان، چون گاهی ممکنه تکرر ادرارش به خاطر اون توده در پینئال مغز نباشه، گاهی ممکنه تورم شدید پروستات داره علاوه بر اون توده خاص تو مغز. حالا شما انا رو اوسش گذاشتی، هم ضد تورم پروستاته هم ضد سرطان پروستاته، چون آنتی اکسیدان اسید الاجیک داره، درست شده؟ بعد اینجا که گفتی احساس خستگی شدید میکنه و توان انجام کار شخصی هم نداره، تا چه برسه کار اجتماعی و مسئولیتش رو بخواد انجام ده. اونجا شما چکاپ کن ببین نکنه این خستگی شدیدش یکی به خاطر کمبود آب شدید بدنه، نظیر کسی که تشنگی شدید داره، نظیر کسی که آفتاب زدگی شدید داره، درست شده؟ یک بار دیگه نه، این بنده خدا علاوه بر این توده این بیماری‌های متابولیک هم داره، یعنی قند خونش خیلی بالاست، چربی‌های مضر خونش خیلی بالاست، فشار خونش نوسانی و بالاست، اینا خستگی مزمن دارن، خستگی مزمن. داروش چیه؟ پیاز قرمز خام. حالا پیاز قرمز خام با نهار شامش بخوره، مخلوط با غذا، هم خستگی مزمن خوب میشه، هم قند و فشار چربیش میاد پایین، هم ضد تصلب شرائینه، حتی تصلب شرائین در مغز، یعنی ضد ام اس هم هست، کمک به درمان تودش هم هست. گرفتی چی شد؟ اینجا میگیم درمان بر اساس علائم. جواب سوال اینم هم
بود. گوش خیلی بده شده،
من چه کار کنم؟ بله امجا یه ها
گوش خیلی بده شده.
خب پیاز. اینجا میگیره رنده میکنه یا با میکسش میکنه، آبش میکنه، وقت مخلوط با غذا دیگه بو نداره،
فضایده هاش بو نمیگیره،
نه دیگه قاطی غذا ته، قاطی سوپش، آب، گوشت، کم چربه، کم ادویه، کم نمک.
اگه تخمونه با پیاز
بخوره خوبه، ضد تصلب شرائین، ولی ربطی وزن ما نداره. ایشون فعلا نباید زرده تخمه رو بخوره، تعدیق نباید بخوره، برنج سفید نباید بخوره، ترانس چربی بالا نباید این بخوره، حالش بدتر میشه، حجم و وزن تودش میره بالا، یعنی پی، دنبه، خامه، سرشیر، که خامه، رولت، نارنجکی، تعدیق، کله پاچه، جگرسیا، تو میوه ها، میوه موز سرخ کردنی، این چیزا نباید بخوره، حالش بدتر میشه، روغن جامه، روغن پالم که نه اینا بخوره حالش بدتر، حتی روغنای مایعی که روغن اشباع مثل روغن نارگیل، روغن فندق، روغن بادام، حتی این نباید بخوره، حالش بدتر میشه. پس ترانس چربی بالا و چربیای اشباع نباید بخوره، مشکل توده بیشتر میشه از ایس حجم، از ایس تعداد، از ایس وزن. خب معلوم شد آقا؟ حالا یه سوال دیگه که مؤمنا پرسیدن اینه که بنده خدا بیماری تابل داره، بیماری تابل علت اصلی ژنتیکیه، ولی تو حالت کمان نهفتگیه، بعضی چیزایی که آدم رعایت نکنه میاد تو حالت جنبشی، ممکنه کسی 60 سالش باشه ولی یک مرتبه بیماری پنفیگوس یا بیماری تابل میگه. یه بار دیگه بچه کوچیکه به دنیا آمده از حالت کمان، از حالت نهفتگی پتانسیل خارج شده و جنبشیم، بچه کوچیک آجا شیر خاره، امینی مثل نارنگی نارنگی، مثلا بدنش اینجور تاولای درش زده، خیلی دردناک، بعد میتره که یکی دو هفته عفونت داره، خیلی هزینه درمانش بالاست، ولی درمانم واقعا نمیشه. بعد انواع کورتون ها دکتر محترم مینویسه، اینا فقط دلخوش کنه که مریض و اطرافیان، ولی دوباره تاول ها برمیگرد. خب تو ذهنتون بود اول بیماری یکم توضیح دادم. خب حالا هم داروی غیر مرکبه هم داروی مرکبه داریم، هم تو پزشکی اسلامی هم تو طب سنتی، برای درمان بیماری تاول یا بیماری پنفیگوس. اول من یک کلمه توضیح بدم، یادداشت بفهمه. یکی از علمای ساده شیعه حضرت آیت الله مرحوم مصطفی نورانی در دایرة المعارف بزرگ طب اسلامی جلد 7 صفحه 271 می فرماید پمفیگوز من درمان را با یک داروی ضد استافیلوکوکی آغاز می کنم، چرا که در این حالات اغلب عفونت ها مربوط به باکتری های گرم مثبت استافیلوکوک یا استرپتوکوک است. این 50 سال قبل ایره فرموده. شما تو پزشکی جدید بیای مثلا تو بحث های فوق تخصصی سلولی مولکولی مثل میکروبیولوژی جاوتس، آدلبرگ، دکتر اطهری، دکتر محبی، دکتر همتی، اینا فوق تخصص های میکروبیولوژی، بعد قسمت باکتری شناسی گرم و مثبت، حتی تو باکتری های کنسرو ها غذاهای آماده صنعتی. پس حالا مباحثم میخوام بگم این عالم شیعه 50 سال قبل میگه من داروی ضد استافیلوکوکی به کار میگیرم تو بحث درمان چی؟ پمفیگوس یا بیماری تاور. میخوام مستند صحبت کنم هی مدرک میارم یا مثلا تو کتاب های طب سنتی تخصصی مثلا به صورت عمومی مثلا کتاب طب سنتی خسروی کتاب قدیمی صفحه 219 تو بحث پمفیگوس بدن، حالا توضیحاتشون من میدم بعضیهاش با فرمایشات ایشون فرق میکنه، میخوام توضیح بدم. میگه با تعدادی زالوی طبی محل تاولها را با مخلوط کافور، تباشیر و سرکه طبیعی سیب بمالم. سوم با روغن گل بنفشه تاولها را چرب کن. چهارم اگر تاولها ترشح دارن با پودر برگ گل گلرنگ که تو اصطلاح عطاری ها میگن گرد رنگی پانسمان کنن. به همراه نهار و شام سه تخم، تخم کاهو، تخم کاسنی، تخم خرفه بخورد. شیشون صبح ناشتا مغز میله فلوس در آب داغ حل کرده بنوشد. هفتم از غذاهای گرم و تحریک کننده اجتناب کند. مثل چی؟ خرما، موز، تعدیق، صاف کرده، ادویه‌جات، فلفل، کاری هندی، سس فلفل، سس خردل، بادوم زمینی، تو میوه ها مثل کیوی، پوست هلو، تو عطریات مثل اتکلون های شیمیایی، عطرای شیمیایی، اجتناب. این هم یه مختصری از طب سنتی براتون گفتم. بعد جاهاش هم توضیح از ما بود. مستند و ستون گفتم دیگه نگاه کن. از باب تحقیقات و پژوهش قرن 21 قرن تحقیقات و پژوهش. حالا مؤمنان از دکترای جدید ولی تخصصی طب گیاهی ها، یعنی چی مؤمنان؟ یعنی فارماکولوژی گیاهی، PhD داروهای گیاهی. یادداشت بفهمید. مثلا دکتر صفدر صانعی در کتاب همیشه لاغر و سلامت بمانید یا همیشه لاغر و سلامت باشید اسم کتابش، دکتر صفدر صانعی از زمان شاه تا همین حالا، اینم 50 سال داره میگذره، صفحه 239 یک داروی مرکبه آورده. تو درمان چند چیز، درمان آفت‌های مزمن جهان، مزمن دهان، درمان آفت‌های مزمن دهان، دو درمان آفت‌های سایر اعضا، سه درمان لیکن پلان، چهار درمان زخم‌های مزمن دهان، پنج مباحث خودمونه، درمان پنفیگوس یا درمان بیماری تاور. حالا این دارو مرکبه رو یادداشت کن که آقای دکتر مریم گلی 20 گرم، تاج ریزی 15 گرم، گلنار 10 گرم، میوه سرو یا میوه کاج یک کدومش، اینم 50 گرم. این 4 تا داروگیاهی رو مخلوط میکنی، اینا رو میکوبی، خوب که نیم کوب شد، خوب که نیم کوب شد این مخلوط، حالا دو قاشق غذاخوری از این نیم کوب مخلوط را در 500 سی سی آب، در 500 سی سی آب جوشانده، سپس وقتی که بلعم شد از این جوشانده مرتبا قرقره کنیم، مزمزه کنیم، بریزیم بیرون. تاولهای دهان، پشت لپا، رو لثه، حل زبانک، ایوری و کل داخل دهان و زخمای دهان و آفت دهان و بیماری پنفیگوس خوب میشه. مرتبا قرقره و مزمزه کنیم. حالا مؤمنا یک داروی دیگه به صورت داروی مفرده در درمان تاول، برگ چغندره. تو روایات داریم از امام صادق علیه السلام میگه میدونی چرا این یهودیا اینا بیماری جزام نمیگیرن؟ به خاطر اینکه رگهای گوشتهای پروتئین حیوانی، گوشتهای حیوانی رو نمیخوان، رگاشون، رگای اصلیه، گای سخ رگ، گای سیاه رگ، گای رگای لنفاویه، رگای اصلی، رگهای اصلی گوشت رو نمیخورن، برگ چغندرم با غذاهاشون میخورن، لذا هیچ وقت جزام نمیگن. این از فرمایشات امام صادق علیه السلامه که ما رو موعظه کرد. پس یکی شیه ضد جزام، یکی دیگه مباحث ما، برگ چغندره که شستی تمیز، بعد له و لوردش ما اینه به صورت زماد بذار رو تاول، درمان تاول میشه. اینم تخصصی گیاهی، گفتم پی اچ دی از کتابای مرجع، مثل کتاب کلینیک جامع گیاهان دارویی دکتر پاشا در ایران، هند، چین، اروپا، آمریکا، با اطلس رنگی گیاهان. حالا در صفحه 231 تو مبحث داروهای گیاهی میگه زماد برگ چغندر تازه تمیز شسته باشه، لهش کن، بذاری رو تاول، درمان تاول میشه. اینم یادتون باشه، عطاری نیستم، تخصصی گیاهی، هی تکرار میکنم به خاطر اینکه تو بحث تخصصی دارویی نقطه رشته علمی، یکیش آسیستان و پزشکی عمومی هست که اکثر دکترهای محترم داروخونه هم، هشت رشته دیگه هم چی؟ تخصصی. حالا یکی از این هشت رشته تخصصی چیه؟ پی اچ دی داروهای گیاهی. یک کلمه وسطتون گفتم، اینم عمدن توضیح میدم مستندم، برای اینکه اگه دکتر مهندسی گوش کرد باز نگه عهد بوق میگه آجا ما برگ چون در جلوی داممون میریزیم. خب عقلت زیاد با مومن جلوی دامت میریزیم. حالا خواستم بگم مصارف انسانی هم داره، از باب پیشگیری از جزام، کمک به درمان جزام، از باب چی؟ درمان چی؟ تاول. حالا مؤمن ها یه دارو دیگه خیلی مهمه، خیلی هم خوشمزه است، خیلی هم ما موعظه کردیم شهرداری ها رو، حتی موعظه کردیم بعضی دهاتی ها رو، حتی دهات اخلمن و دهات گلمکان رو هم موعظه کردیم که بینیم حالا یه نفر رد شد تو رودخونه چهار تا گردو خون دیگه کتکش نزنیم، چوب و چماق سرش نکشیم، عباب موعظه. حالا یکم رد دادم بهتون که الان یه بیماری درمانش بچین، میوه گردو رسیده یه تازه وقتی که شکوندی مغزش در آورد خیلی فواید داره. یکیش ضد افسردگی، یکیش امگا 3 داره، لازم نیست قرص ماهی شیمیایی بخوای، امگا 3 طرح جنریک ایران یا طرح جنریک دنیا، نه روزی چند تا مغز گردو بخور. درست آقا؟ یکی دیگه چیه؟ ضد هپاتیته، ضد کبد چرب، تو بحث یرقان زردی اکتر. حالا یکی دیگه چیه؟ میخوام مباحثه رو توضیح بدم. جوشانده برگ تازه جوان درخت گردو و جوشانده گوشت سبز تازه گردوی نارس، میوه گردوی نارس، یه پوست سبز چغالو داره دور میوه، آفرین، پوست سبز گوشتی تازه دور میوه گردوی نارس. پس برگ تازه جوان و این پوستش که توضیح دادم ها، اینا رو جوشوندش خیلی فایده داره. یه بار بحث تجارت اقتصاد مقاومتی و جهانی، میخوای قالیچه و قالی درست کنی، دستباف مثل رنگریزی الیاف قالی، یه بار دیگه نه هپاتیت داری به نوع هپاتیت بی ویروسی که پزشکی جدید فقط واکسن داره دارو نداره. حالا این جوشونده رو بخور هر 8 ساعت نصف استکان تا یه استکان بخور، زیاد نخوری هم مسمومیت غذایی میگیری، این مقدار کم، فقط هپاتیت بی ویروسی خوب بشه. مباحثه سومون چیه؟ سوال این بنده خدا که بیماری پنفیگوس تاول داره و انواع زخما داره، اگزما داره، پسوریازیس داره، حالا اگزما مخصوصا، یا زخمای مزمن داره، با همین جوشونده برگ تازه جوان درخت گردو و این پوست گوشتی تازه اطراف گردوی نارس، میوه گردوی نارس. حالا مستند بگم ست یاد داشت بفهمه، نه حفظی گفتم، حالا مستند یاد داشت بفهمه. ایرانی ها میگن گردو، ایرانیای قدیم قسمت آذربایجان و قهرمان ها میگن آقوز، با قاف بنویس زه زنبوری، آقوز با واو، ولی آقوز بخون با قاف بنویسی و زه زنبوری آقوز. بعدم قه هم که نمیتونم بگم، ترکای عاقل قه نمیتونم بگم، شبیه گه میگن، گرفتیم؟ اینم از ایسه فوناتیک کلام یا صوت شناسی، آوا شناسی، درست شد آقا؟ اینم آقوز، اینم گردو. عربا چی میگن؟ عربا میگن جوز، ایرانیان بعض جا میگن جوز. فرومد و داورزن و مزینون همجور بیاد تا شارو همه جوز میگن، مثلا میگن این درخت جوز ما مثلا 7000 گردو میده، چند تا گونی بزرگش، منطقه بیرجند و قاینات هم اونا لفظ جوز میگن. حالا تو کتابای علمی یک پسمندی هم داره و او چیه؟ میگن جوز ارمد، اعرابش هم بزن جوز ارمد، این هم تو طب سنتی طب مکمل آلترناتیو میگن جوز ارمد، هر که با هر زبونی هم خواستم خوب تصور. حالا سنداش یادداشت کنید، مثلا دائره المعارف طب سنتی تو پرانتز گیاهان دارویی، دکتر ابوالقاسم سلطانی، چاپ دانشگاه تهران علوم پزشکی، جلد 3 صفحه 473. مثلا داروهای گیاهی، دکتر پاشا، صفحه 554 تا صفحه 556 مطالب. حالا حاشیه هامون یادداشت بفهم، میخوام فواید این جوشونده برگ جوان گردو و پوست گوشتی روی میوه نارس گردو یادداشت بفهمید. جوشانده این دو نوشیدن ضد ترشحات واژینال که مربوط به پایین تنه زنا میشه، این ترشحات اضافی محبلی ضد اونه، ضد یرقان مزمن، زردی مزمن چندین ساله، اکتر مزمن، ضد یبوست، ضد هپاتیت بی ویروسی که مال ضد هپاتیت بی ویروسی دکتر سید علی ابوالحبیب در کتاب راز درمان بیان کرد. و همچنین از این جوشانده، چه برگ چه پوستش، توضیح دادم، به پوست بدن در درمان بیماری های پوست، اگزما، تبخال، آکنه یا جوش های غرور جوانی، زرد زخم، آخریش هم سوال ماست، پمفیگوس، درمان بیماری تاول. این مال اینا. حالا اضافه بر اینا یه چیزی از خارج باز گفتم یادداشت بفهمید. خوردن مغز میوه رسیده گردو وقتی که پوستشو شکندی مغزش درآوردی، حالا به جایی بخورین، چند تا فایده داره. یک، ضد افسردگی. چرا؟ چون سرشار از اومگا 3، اومگا 3، ضد افسردگی. افسردگی یک بیماری روانی، یعنی سرماخوردگی روانی، این ضد سرماخوردگی روانی. دوم، ضد خستگی فکریه، ضد خستگی فکریه. چرا؟ چون تو بحث فیتوکمیکال، مواد شیمیایی موجود مؤثره، تو بحث پیشگیری و درمان چی داره؟ فیتین، فیتین داره، فیتین ضد خستگی فکریه. خب معنی شد آقا؟ خب همچنین خانوم هایی که بچه شیر میدن، خانوم هایی که بچه شیرخوار دارن، بچهشون هم شیر میدن، یک شیر افزاست. مغز گردو چیه؟ شیر افزاست. نظیر کاهو، نظیر کاسنی، نظیر زیره، نظیر سیاه دونه. اینا به شاید دیگه با غذا بخوره، به تنهایی نخوره، بذاره میزه رو غذاش به جای بخوره. مغز گردو میتونه بعد غذا قشن به جای بخوره، دهنش هم خوشبو میشه. با پنیر به عنوان دسر یا غذای کمکی یا غذای سبک. نه، حالا ما داروی شیر افزا داریم میگیم، بی عیب هم نیست، ما فعلا داریم میگیم شیر افزا، یعنی اندازه سوالش جواب میدیم. بله، اون بحث تعادل کلسیم فسفره. تو تقویت حافظه. بله
رازیانه هم هست.
بله بله رازیانه هم شیر افزاست. این هم برای که اگر به یک خانومی گفتیم که شوهر داره و شوهرش هم دلش قنجک میزنه، خصوصی این که هم اناریای زنش خوب باشه و هم چیزای دیگهش خوب باشه، هم بچهش بیشیر نباشه، حالا به شوهرش سلام برسون بگو هر 8 ساعت خانومت یه قاشق چای خوری دم کرده یه رازیانه رو با عسل گون بخوره، همشو با هم بخوره، با همو دونه ها بجور بخوره، هر ستاش خوب باشه. یعنی هم کوچیکی سینه ها و سایز سینه هاش که کوچیک بوده خوب میشه، هم مسائل دوبارش خوب میشه که چوب خشک بوده نهی قلیون اوناش خوب میشه، و هم این که شیرش زیاد میشه چون هورمون لاکتوژن فعال میشه، پرولاکتین خونش میره بالا، قدرت شیری پستان مادر فعال میشه و غذای انحصاری بچه تأمین میشه که شیر مادر. درست شد آقا؟ این هم مال نعمت. درسته، راست میگی. حالا این مغز گردو ختم قاعده به خوبی بشه دیگه، یعنی شاهنامه آخرش خواست. همچنین مغز گردو هم این خوبی های دیگه هم داره، به شرطی که تازه بخوره، ضد زخمه، به شرطی که حساسیت نداشته باشه. بعضی حساسیت دارن، اون بحث آلرژیه، حساسیت داره اون 99 اگه حساسیت داره 90 بخوره، اما اگر آلرژن حساسیت نداره یادتون باشه خود مغز گردو ضد زخم، ضد ترشحات واژینال هم هست، ضد یرقان مزمن هم هست، ضد هپاتیت بی ویروسی هست، کمک به درمان قویه، و همچنین ضد یبوست هم هست. یعنی اگه کسی یبوست حاد یا مزمن داره این کمک به درمان خیلی قویه. حالا میتونه اینجا مغز گردو بخوره، از اون رو فرض کنم کم خونه، اونجا عناب با عسل میخوره، قشنگ لینت مزاج پیدا میکنه و یبوستش در طول زمان درمان میشه. اینم الحمدلله تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.